بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در فرمایشات مرحوم امام رحمت الله علیه در قاعده لا ضرر بود، از اونجا که نکات جالبی در این بیانات هست و ایشون زحمت و تتبع فراوانی هم مشخص در این حدیث کرده اند، لذا فرمایشات ایشون را دیدم بجاست که ما نقل کنیم. حاصل مطلب ایشون آن است که پیامبر اکرم این دو جمله را به عنوان حکم سلطانی و حکم حکومتی بیان کردند، یعنی وقتی فرمودن لا ضرر و لا ضرار، یعنی منی که پیغمبرم، منی که سائس امتم و رئیس رعیتم به تشکیل حکومت اسلامی دادم، من میگویم حق ندارد کسی به دیگری ضرری وارد کنه. طبعا احکام حکومتی دستوراتی است که والی در ظرف خودش انشاء میکنه و طبعا به عنوان قانون در مملکت و در مجتمع اسلامی قرار میگیره. ببینید خداوند متعال در این آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله رسول. خداوند متعال دو مرتبه کلمه اطیع را تکرار کرده. اول فرموده اطیع الله، اطاعت کنید دستورات خدا را. خب معلومه این دستورات را خدای متعال مستقیماً به افراد بشر و مؤمنین که نمیگوید، ناگزیر این دستورات را به وسیله پیک الهی به مردم میرسه که اون پیک عبارت است از رسول و پیام آور از جانب خدا. پس اطیع الله یعنی فرمانهایی که خدای متعال به وسیله پیکش به شما رسنده است، اطاعت این دستورات واجبه. بعد مجدداً تکرار میکنه، میگه و اطیع الرسول و اولی الامر، علاوه بر شما لازم است که اطاعت خود پیامبر و صاحبان امر یعنی ولات و بزرگان قوم را نیز اطاعت کنید. پس معلوم میشه اطاعت الرسول و اولی الامر غیر از اطاعت الله. آری براستی این جمله دوم و سوم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اینها میفهمن که خود پیامبر اکرم و صاحبان امر که اوصیاء پیغمبرانند، اینها نیز اوامر و نواهی دارند که اطاعت اون اوامر و نواهی نیز بر رعیت واجبه. اینها را بهش میگیم همون حکم حکومتی و حکم سلطانی که گفتیم شبیه حکمی است که قائد جیش و امیر لشکر به جند و به لشکر امر میکنه. درسته که قائد و سرلشکر را مثلا بزرگ و امیر المؤمنین و به اصطلاح رئیس ملت معین میکنه، اما بعد این امیر در لشکر اوامری بیان میکنه که طبعاً برای پیروزی لشکر اطاعت لشکر از اون اوامر لازم و واجبه. این اوامر غیر از اوامری است که رئیس مملکت به قائد جیش میگه. رئیس مملکت فقط نص میکنه قائد جیش را و بعد فرمانهای خاصی به قائد جیش میده، همانطوری که خواهیم خوند در عبارتهای بعد. بلکه بعد در خود مقام امر لشکریان دیگه اون رئیس مملکت امر نمی کنه، بلکه خود قائد جیش بر حسب مقتضیاتی که میبینه گاه فرمان حمله میده، گاه فرمان عقب نشینی میده، گاه فرمان سکوت در حمله و عقب نشینی میده. این اوامر دیگه دخلی به اوامر رئیس مملکت نداره. قرآن هم همینطور بیان میکنه، میگه ما سه گونه اطاعت داریم: یکی اطاعت از خداست و دوم اطاعت از رسول خدا و سوم اطاعت از اولوالامر و کسانی که بزرگان و سائس کشورند و مجتمع اسلامی هستند، که اطاعت اینها هم در ظرف خودش لازم و واجبه. لذا بر این اساس استاد خمینی می‌فرمایند که پیامبر اکرم دارای سه منصب بود. منصب اولش همان پیام آور و رسول از جانب خدا و پیک الهی بود که دستورات خدا را به مردم ابلاغ کرد. اینجا این دستورات جاودانه و ثابت است مادامی که نسخ از جانب خود خدا نشه. دستورات دوم پیامبر اکرم همان دستورات سلطانی و حکومتی بود، به ما اینکه رئیس ملت و بزرگ و والی رعیت. دستورات سومی هم خدای متعال به انبیا داده که اونها قاضی و حاکم در جامعه باشند، که طبعاً قاضی نیز در مقام قضاوت امر و نهی میکنه. به یک نفر میگه برو مالت را بگیر، به دیگری میگه حق نداری که در این مال تصرف کنی، یا مثلا به یکی میگه تو زوجه این هستی و باید تمکین کنی، و بعد به مرد میگه خذ به یدها الى منزله، کرد برش دار ببر منزله. این اوامر قضایی است که در مقام قضاوت قاضی امر میکنه. ناچار این دو قسم دوم و سوم، یعنی اوامر سلطانی و یا نواهی سلطانی و همچنین اوامر و نواهی در مقام قضا، دیگه دخلی به مقام رسالت و پیک الهی بودن نداره. براستی این فرمایش جای شک نیست و به تمام معنا کلمه تا اینجا قابل قبول و بحثی هم درش نداریم. خب حالا بعد از اینکه این مقدمه روشن شد، برگردیم مقدمه دیگر، و اون این است که در عبارات احادیث به نحو متفرق و مختلف وارد شده. گاهی فرموده است قضا رسول الله، گاهی فرموده است امرنا امیر المؤمنین یا نهانا عن فلان، یعنی ما در عباراتی که به پیامبر اکرم یا مولا امیر المؤمنین یا ائمه دین نسبت داده شده، گاهی میبینیم که به صورت قضاست، قضا رسول الله بین اهل البادیه ان الماء والکلا الناس فیه شرع سوا، پیامبر اکرم حکم کرد و قضا کرد که بین مثلا اهل بادیه باید آب و کلا به سویه تقسیم بشه. اینجا وقتی به صورت کلمه قضا میگه یا امرنا امیر المؤمنین به تجهیز الجیش، یا نهانا رسول الله ان اکل ما لا یا مثلا لا یحل، اگر به این صورت یعنی لفظ را به صورت امر یا نهی یا قضا اسناد به پیغمبر یا به امیر المؤمنین مثلا داد، اینها ظهور داره در این که اینها حکم حکومتی و حکم سلطانی است، نه اینکه اینها بیان خدا و احکام الهی ثابت و منقول عن الله باشه. برای اینکه وقتی میگه پیغمبر این چنین حکم کرد، معنیش این که این حکم یا حکم حکومتی است و یا اینکه حکم مثلا مقام قضاوت و رفع الاختلاف. ما از این قبیل داریم، مثلا در مسئله فرستادن امیر المؤمنین برای جبایت زکوات، راوی میگه ما را علی جمع کرد و فرمود وقتی رفتی پیش صاحبان زکات این چنین کنید، وارد بشید سلام کنید و بعد بگید ای صاحب زکات، ما را ولی امر فرستاده که اگر زکاتی بدهکارید به ما بپردازید، بعد زکوات را جمع کنید و به شخص امینی بسپرید که او به ما برسانه. خب معلومه این اوامر، اوامر شخصی و حکومتی است که والی امت به شخصی و منصوب از قبل خودش دستور میده. بله، این هم قابل انکار نیست که براستی بعض از الفاظ کاملا ظهور دارن که امر و نهی، امر و نهی حکومتی است، چنان که بعض از امور امر و نهی الهی است. این هم قابل قبول و درش اشکالی نیست. آمدیم که بعض از اوقات به لفظ قال یا یقول گفته، قال رسول الله کذا یا قال امیر المؤمنین کذا. اینجا که به صورت قال گفته، محتاج به قرینه است که آیا این دستور و این قول رسول قول عن الله یا قول عن نفسهی است به ما هو رئیس القوم، یا قول اوست بما هو قاض و رافع للخلاف بین الامه. اینجا هم ما موارد زیادی در روایات باز داریم که من در این نوشتار استقصاء استاد خمینی را تک تک ذکر کردم با مستندات و مدارکش که حتماً مراجعه خواهید کرد و برداشت میکنی که اینجا که به صورت قال آمده محتاج به قرینه که آیا این را به عنوان نقل امر الهی برای رعیت گفته یا به عنوان حکم حکومتی امر کرده یا مثلا به عنوان حکم قضا و مقام قضاوت کلمه را بیان فرموده. اینجا غالبا قرائن نشون میده که این دست مثل این که در این روایتی که حالا براتون بخونم که پیامبر اکرم وقتی که میخواست کسانی را به سریه و به جنگ بفرسته فرمان میداد قام که بنشینید، بعد کان یقول لهم، بعد میفرمود که بهشون میگفت که مثلا دنبال مجروحین نرید، زنان را نکشید، بچه ها را اذیت نکنید، درختان را قطع نکنید. خب معلوم میشه که این باز اوامر حکومتی و اوامر سلطنتیه. معلوم پس این فرمایش هم ایزن قابل قبوله که بر برخی از کلمات مثل قال یا یقولو باید به قرائن مقامیه یا حالیه یا حتی لفظیه رجوع کرد که این دستور آیا به عنوان پیک عن الله یا فرمان حکومتی است یا فرمان در مقام رفع خصومت و قضاوت. این نیز مسلم. حالا بعد از اینها و به این مقدمات زیبایی که این مرد جمع آوری کرده و فرموده و ما هم به فارسی برای شما ذکر کردیم، بعد نتیجه میگیره. میفرمایند که جمله لا ضرر ولا ضرار، دقت کنید، این جمله هم در روایات شیعه آمده و هم در روایات اهل سنت که از رسول خدا نقل کرده اند. اون چی که عامه نقل کرده اند عمدتا و مهمترین بخشش عبارت است از اون چی که در مسند احمد ابن حنبل از عبادت ابن صامت نقل میکنه. در این کتاب از عبادت ابن صامت نقل میکنه قضایای پیغمبر را. این جمله را قبلا بگم، کلمه قضا از رسول گرامی به دو گونه نقل شده. گاهی قضا به معنای قضاوت در مقام رفع خصومت و اختلاف بین دو نفر یا بین دو طائفه، که این همان مقام قضاوت به معنای حکومت و رفع النزاع بین جمعیت. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. وقتی بین دو نفر مشاجره می شود، مردم اون چه تو حکم کنی باید بپذیرن فرمان تو را و یسلمو تسلیما. اما گاهی قضایی که در روایات وارد شده و به پیامبر نسبت داده، این قضا به معنای قضاوت رفع و حکومت نیست، بلکه به معنای امر حکومتیه. مثل اینکه قضا رسول الله بین اهل البادیه، بین اهل بادیه فرمان داد که زیادی آب را رها کنید تا اینکه زیادی کلا را از بین نبره. یا مثلا قضا حکم کرد بین اهل مدینه که باید مثلا نابدانها را از کوچه ها قطع کنید که این کار را امیر المؤمنین در زمان حکومت خودشون کردن، یا اینکه پیام امیر المؤمنین قضا خوب کرد که بر اسب ها هم باید مالیات و ضریبه بپردازید. این قضا دیگه به معنای رفع النزاع و رفع الخصومه نیست. یعنی این کلمه قضا گاهی هم به معنای امر و نهی والی و سائس القوم و رئیس القوم در عبارات حدیث آمده مسلم. حالا بعد از این نکته که کلمه قضا هم بر دو گونه به کار گرفته شده، عرض می کنیم کلمه لا ضرر ولا ضرار هم در احادیث سنی ها آمده که عمدتاً در مسند احمد بن حنبل نقل میکنه قضایای پیغمبر را که موارد زیادی رسول خدا قضا یعنی امر و حکم، نه به معنای قضای رفع خصومت بلکه به معنای حکم حکومتی حکم فرمود. یکیش هم در روایت عبادت ابن صامت آمده و قضا رسول الله به ان لا ضرر ولا ضرار، پیامبر حکم فرمود و قضا کرد به این که باید ضرر و ضراری در کار نباشه. خب بر این اساس ایشون می‌فرمان پس این کلمه قضا در روایت عبادت ابن صامت در طی 10-12 قضا و احکام دیگر رسول گرامی آمده که قطعاً در اون موارد دیگر قضاء پیغمبر همون اوامر و حکومتی است، پس به قرینه وحدت سیاق قضاء در لا ضرر ولا ضرار نیز حکم حکومتیه. روشنه؟ لذا بر این اساس این مرد بزرگ میگوید که قضا رسول الله به ان لا ضرر ولا ضرار این یک حکم و فرمان حکومتی بوده که پیغمبر اکرم همانند فرمان تقسیم آب یا تقسیم کلا یا سراد یا سمور دیگر فرمانهای داده، اینجا نیز فرمان داده و گفته لا ضرر ولا ضرار. بعد می‌فرمایند که همین قضیه در روایات شیعه نیز صادقه، زیرا بهترین روایت در کلمه لا ضرر ولا ضرار موثقه زراره بود که داستان سمره را از اول تا به آخر بیان کرد و بعد که پیامبر او را خواست که به خوشی و خرمی مشکل حل بشه قبول نکرد سمرت ابن جندب، اون وقت به عنوان حکم حکومتی فرمود اقلع ها، برو دیگه درختش را بکن و از ربهی علا وجه صاحبه ها فانه لا ضرر ولا ضرار، برو بکن که قطعا این حکم یک حکم ام حکومتی و حکم سلطانی بوده و بعد این حکم سلطانی را هم مزیل کرد به جمله لا ضرر ولا ضرار، یعنی در حکومت من به عنوان رسول الرحمه بنابراین نیست که کسی به دیگری زور بگه
و دیگری را بهش اضرار و ضرر وارد کنه و یا دیگری را در عسر و حرج و ضیق قرار بده، که گفتن ضرار به معنای داخل کردن در ضیق و حرج و گرفتاریه. خب پس نتیجه چی شد؟ انصافا با مقدماتی که ایشون ذکر کرده جالب آمده، میگه خب پس بنابراین این که ما بگوییم لا ضرر ولا ضرار در مقام نفی حکم، نفی حکم است به لسان نفی موضوع، یا در مقام نفی حکم الهی است، میگه این بسیار بعیده، برای اینکه این جمله در جایی وارد شده که قضا فرموده، کلمه قضا یعنی اوامر و دستورات و حکومتی است که پیامبر در زمان حکومتش بین مردم انجام میداده و بر مردم هم به صریح قرآن اطاعت از اوامر پیامبر و دستورات پیغمبر واجب بوده. به خاطر چنین منصب سیاستی و سائس الامه بودن و رئیس المجتمع دینی بودن اوامری صادر می کرده و یکی از اون دستورات هم لا ضرر و لا ضراره. خب پس این که بگیم این جمله ناظر است به این که احکام اولیه دین عند الضرر مرفوع است، کلا، دقت میکنید، ابدا ناظر به اون چه شیخ بزرگوار انصاری گفته ابدا ناظر به اون نیست. شیخ فرمود این فرمان لا ضرر ولا ضرار حکم الله الهی است، همانند ما جعل علیکم فی الدین من حرج، همون طوری که قرآن فرمود اقیموا الصلاة آتوا الزکات ان کنتم جنبا فطهروا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا من شهد منكم الشهر فليصمه، امثال این فرمانهای الهی که صدها در قرآن مجید وارد شده، در همین قرآن هم فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نفی حرج را خود خدای متعال کرده. پیامبرم در اینجا به عنوان رسول و پیام آور خدا فرموده حکم حرجی نیست در اسلام. اما در لا ضرر ولا ضرار حکم حکومتی است، حکم قضاء در مقام تشخیص رسول خداست. رسول خدا در مقام صلاح امت و رفع اشکالات قضا به ان لا ضرر ولا ضرار فرمان داد که باید ایجاد ضرر کسی برای دیگری نکنه. به قول استاد خمینی میخواد بگوید من به عنوان پیغمبر رحمت و سائس الامه و رئیس الامه فرمان میدم که حق نداره کسی به دیگری ضرر بزنه، و بر اساس همین مقام به طرف گفت ارم بهی علاوه، برو بکن درختش را. این دخلی به این که احکام اولیه به برکت لا ضرر ولا ضرار برداشته شده و این ناظر است به احکام اولیه ابدا چنین چیزی نیست. این ناظر به احکام اولیه نیست، فرمانی است حکومتی بر حسب صلاح امت که رئیس امت تشخیص داده و گفته نباید کسی در حکومت من به دیگری ضرر و زیر ایجاد کنه. خب پس بر این اساس، بر این اساس این لا همون لا ناهیه است، لا ضرر ولا ضرار. من پیغمبر میگم حق نداره کسی به دیگری اضرار و ضرر وارد کنه و حق ندارد که دیگری را متحمل ضرر و زیق کنه. پس لا همون لا ناهیه و به معنی تحریمه. منتها فرق نظر ایشون با نظر شیخ الشریعه اصفهانی اینه که شیخ الشریعه میگویند لا لا ضرر ولا ضرار مثل لا تشرب الخمر، مثل لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی نهی مولوی الهی است که خدای متعال حرام کرده غیبت، حرام کرده شرب خمر و حرام کرده ضرر به نفس یا ضرر به غیر را. پس این فرمان به عنوان پیک الهی خدا پیغمبر اکرم گفته، اما از دیدگاه استاد خمینی خیر، این درسته که له نهی ناهیه است، لا لا ناهیه است، درسته، اما نهی الهی نیست، بلکه نهی سائس القوم و رئیس القومی است که خدا اطاعت این رئیس را هم به ما هو سائس القوم واجب کرده. این بیان ایشون در طی 17 صفحه‌ای که من تلخیص کردم و به عرض شما رسوندم. اما فقط اشکال ما به ایشون چند چیزه. یک، این که پیغمبر اکرم کلمه لا ضرر هم فرمود، نه فقط لا ضرار گفت. اگر تنها می فرمود لا ضرار می گفتیم بله، معناش اینه که در حکومت من پیغمبر حق نداره کسی به دیگری ضرر وارد کنه، چون ضرار گفتیم به معنی اضرار به غیره. اما لا ضرر گفتیم به معنی ایجاد نقص است، چه در مال و چه در بدن. اینجا حرام است، معناش اگر به فرمایش آقای خمینی باشه، معناش است که من پیغمبر دارم میگم حرام است ضرر زدن به نفس و ضرر زدن به مال، در صورتی که این فرمایش مقام سمرت ابن جندبی در کار نبوده و این مناسبتی برای مطلب نداره. ببینید، اولا عرض کنم کلمه فی الاسلام اگر باشه در این حدیث که اصلا فرمایش امام دیگه جا نداره، لا ضرر بلا ضرار فی الاسلام اگر باشه معنیش حکم الهی محضه، یعنی در مکتب اسلام که مجموعه قوانین الهی است، در این مکتب ضرر و ضرار وجود نداره. این اگر باشه که فرمایش ایشون دیگه بی اساس میشه، ولی حالا به فرض کلمه فعل اسلام نباشه، جمله اگر لا ضرار تنها بود باز فرمایش ایشون قابل قبول بود، اما در اول گفت لا ضرر ولا ضرار. در اسلام ضرر نفس و ضرر مال نیست، اینجا که بحث حکومتی نیست، اینکه دخلی به مقام حکومت و رفع اشکال ثمره نداره، بلکه این فرمانی است برای اینکه بدانید احکام خدا در فرض اینکه موجب ضرر به نفس یا ضرر به مال باشه، این حکم مرتفع و مرفوعه. لذا بیشون عرض می کنیم با همه زیبایی کلامتون در جمله لا ضرر که همه فقها و خود شما برای رفع وجوب صیام و وجوب قصر بدان تمسک کرده ای، بلکه بالاتر خود ائمه دین در عدم وجوب صیام و عدم وجوب وضو و لزوم تیمم به لا ضرر تمسک کردن، این با حکم حکومتی سازگار نیست. ولل کلام تتمه والحمد لله.